زینب بود. ما هم که خادم در خانه اهل بیت هستیم، امروز هم چیزی جز وظیفه و خدمت انجام ندادم.
کنگره ملی 24,000 شهید پایتخت.
به برنامه این ساعت رادیو گفتگو توجه فرمایید. از پارسی تا فارسی.
به جهان خرم از آنم که جهان خرم از آنم، عاشقم در همه عالم که همه عالم از آنم.
پیرم و گاهی دلم یاد جوانی می کند، بلبل شوقم هوای نغم خانی می
کند. نه آغاز و نه انجام جهان است، ای بس غم و شادی که پس پرده نهان است.
چه تعلیم تو کرد ای نسیم این گل فشانی را، چه تعلیم تو کرد.
آسمان دانم که چیست، من سکوت عمق بحر بیکران دانم که چیست.
دوش می آمد و رخسار برافروخته بود، تا کجا باز دل غم زده سوخته بود.
زمان فارسی رو نگذارید دچار فرسودگی و دچار ویرانی بشه، قرن‌های متمادی است این زبان حفظ شد.
از پارسی تا فارسی.
ساقی حدیث سر و گل و لاله می رود، یا این دست و جلاسه یه
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای زبان آفرین. سلام، شب شما بخیر. با برنامه از پارسی تا فارسی در خدمتتون هستیم و امشب هم تصمیم داریم گفتگوی داشته باشیم ساده و صمیمی و پر از گفته‌های شنیدنی درباره ارتقاء زبان فارسی. و اما امشب تصمیم داریم گفتگو کنیم درباره کتاب‌های درسی و چگونگی تألیف اونها و تأثیر این کتاب‌ها بر رشد و ارتقاء زبان فارسی. با ما همراه باشید. سی هزار ده سی و پنج شماره پیامک ماست و تلفن‌های ما 22-65 22-85 و 27-86-10-35. با ما در تماس باشین و ما رو از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع کنید. نرم افزار کاربردی ایران صدا هم در اختیار شماست. شما میتونین این نرم افزار رو بر روی گوشی های خودتون نصب کنین تا از این راه هم به صورت زنده با ما همراه باشید و هم برنامه های ما رو در آرشیو این نرم افزار داشته باشید. شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم در اختیار شماست و همچنین رادیو نمای رادیو گفتگو. شما میتونین تا ساعتی بعد فایل صوتی و همچنین متن این برنامه رو بر روی سایت شبکه رادیوی گفتگو داشته باشیم. آدرس وبسایت ما radiogoftogu.ir. تا لحظاتی بعد با ما همراه باشید در شب نشینی امشب ما از رادیو گفتگو با برنامه از پارسی تا فارسی.
سخن عشق
رسم بدهدی ایام شدی ابر بهار گریه اش بر سمن و سوزن و نسرین آمد گریه اش بر سمن و سوزن و نسرین آمد.
وقت دل سودایی می رفت به بستانها، بی خویشتنم کردی بوی گل و ریحانها. گه نعره زدی بلبل، گه جامه دریدی گل، با یاد تو افتادم از یاد برفتانها. ای مهر تو در دلها، وی مهر تو بر لبها، وی شور تو در سرها، وی سر تو در جانها. تا عهد تو در بستم، عهد همه بشکستم، بعد از تو روا باشد نقض همه پیمانها. تا خار غم عشقت آویخته در دامن، کوته نظری باشد رفتن به گلستان ها. آن را که چنین دردی از پای در اندازد، باید که فرو شوید دست از همه درمان ها. گر در طلبت رنجی ما را برسد شاید، چون عشق حرم باشد سهل است بیابان ها. گویند مگو سعدی چندین سخن از عشقش، می گویم و بعد از من گویند به دورانها. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای زبان آفرین. خدمت شما شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو عرض سلام و وقت بخیر دارم. بار دیگر در خدمتتون هستیم با یک گفتگوی ادبی و شبنشینی ادبی دیگر در برنامه از پارسی تا فارسی. امشب قصد داریم تا درباره کتاب‌های درسی، چگونگی تألیف اونها و تأثیر این کتاب ها بر رشد و ارتقاء زبان فارسی صحبت بکنیم. امشب در خدمت دو مهمان عزیز و گرامی هستیم که انشالله پیرامون این موضوع صحبت بکنیم و این موضوع رو به بحث بگذاریم. در استودیو برنامه در سمت چپ بنده جناب آقای مصطفی بلبلی، کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی و دبیر آموزش پرورش، در خدمتشون هستیم. و همچنین در سمت راست بنده آقای دکتر علی حیات بخش، مدرس دانشگاه، شاعر، منتقد ادبی و همچنین دبیر آموزش پرورش هستن که در خدمتشون هستیم تا انشالله بتونیم این موضوع رو به بحث بگذاریم. اگه اجازه بفرمایید به رسم ادب از پیشکسوتون آقای بلبلی شروع بکنیم. آقای بلبلی، موضوع ما کتاب‌های درسی و چگونگی تألیف اونها و تأثیر اونها بر ارتقاء زبان فارسی هست. شما چندین سال هست که مشغول تدریس کتاب‌های زبان فارسی هستید و شیوه های مختلف تدریس رو تجربه کردین و کتاب های مختلفی رو هم تجربه کردین. اگر بخواین در همین ابتدای کار بررسی بکنین سابقه این کتاب های درسی رو برای ما چگونه ها رو معرفی خواهید کرد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اگر نبرده بسم الله بودی تاج عنوان ها، نگشتی تا قیامت نو خط شیرازه دیوان ها. جناب محمدی، جناب دکتر، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما، خدمت شنوندگان و محترم از برنامه پارسی تا فارسی، و خدمتتون عرض کنم که سابقه تألیف کتب درسی که برمیگرده به دوران گذشته و اون چیزی که بیشتر مد نظره اینه که ما چقدر کتب ادبی بر روی تأثیر زیادی داره بر یادگیری زبان فارسی دانش آموز. البته اون جامعه آماری که میخوایم مشخص کنیم بیشتر در مورد کتابای ادبیات مقطع متوسطه دوم هستش که این کتابها دارای یه سری ویژگی هایی هست. ما نباید فراموش کنیم جناب دکتر که این کتاب ها متناسب با در واقع سن و سال یک دانش آموزه. العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر، اون چیزی که دانش آموز یاد میگیره در واقع بر ذهنش حک میشه و تا هنگام لحد همراه انسان باقی میمونه. روی این حساب حساسیت ها زیاده. از اون طرف هم آموزش و پرورش یک حالت سیستم متمرکزی رو داره. یعنی اگر ما وزیر آموزش و پرورش و اون نهاد وزارت و سازمان رو در رأس هرم قرار بدیم و به همین ترتیب مراحل رو طی کنیم به پایین برسیم، معلم به عنوان مجری است و در اون کف هرم به خاطر تمرکز این سیستم این انتقادها زیاد در واقع به گوش شنوایی برخورد نمی کنه. من از این رو خیلی خوشحالم که در همچین برنامه هستم که بتونم از به عنوان منتقدی منصف از مزایا و محاسن این کتب صحبتی داشته باشم. در مورد کتاب های فارسی متوسطه دوم، ما این کتاب ها هر چقدر که احساس بنده اینه به سمت جلو میریم از بار علمی و ادبیش کاسته میشه.
آقای پودولی، من اول برای روشن شدن ذهن شنوندگان عزیزمون عرض بکنم، ما وقتی داریم در مورد کتاب های درسی صحبت میکنیم ما میتونیم دو جور نگاه بکنیم. یعنی اول بریم عام تمام کتاب درسی رو بررسی بکنیم، یعنی از کلاس اول ابتدایی از فارسی و ریاضی و علوم و اینها بررسی بکنیم تا سال دوازدهم تمام کتاب ها رو، یعنی ببینیم که آیا این کتاب هایی که نوشته شده اینها استانداردهای زبان فارسی رعایت شده، اون چیزی که ما به عنوان ادبیات ازش انتظار داشتیم رعایت شده یا نه. از یه زاویه هم میشه نگاه کرد که بیایم اختصاصا فقط کتب مربوط به زبان و ادبیات فارسی رو بخوایم بررسی بکنیم. اون چیزی که الان مد نظر ما و حضرت عالی هست و داریم در موردش صحبت میکنیم اینی که میخوایم اختصاصا کتب مربوط به زبان و ادبیات فارسی رو بررسی کنیم.
من خدمتتون عرض کردم آقای دکتر، چون جامعه آماری که مشخص کردم گفتم
طبیعتا باید محدودش بکنیم.
بله، در مورد همین بس پیش مثل یک مقاله یا یه پایان نامه بهش نگاه
کنیم. بله، این رو باید به عنوان کار تحقیقی محدودش بکنیم، ببینیم که تو چه زوایایی میشه بررسیش کرد. متأسفانه بریم خدمت آقای دکتر حیات بخش. آقای دکتر حیات بخش عزیز، با این نگاه که عرض کردم، یعنی ما میخوایم محدود بکنیم نگاهم رو به کتب درسی، ما بعضی از کتب رو داریم که اینا مختص به ادبیاتن، یعنی متون ادبی رو دارن بررسی میکنن. بعضی از کتبمون کتاب زبان فارسی هستند، بعضی ها نگارشند، یعنی به دانش آموزان میخوایم نگارش یاد بدیم، تاریخ ادبیات داریم، بعضی از اون زیبایی شناسی ها و بیان و عرض بکنم بدی اینها، و بعد عروض قافیه. حالا از این زاویه نگاه بکنیم، یعنی بیایم اینها رو نگاه بکنیم ببینیم هر کدوم از اینها تو این حیطه ها آیا اون انتظاری که ما داریم به اون انتظار رسیدیم تو تألیف این کتب یا نه.
بسیار خوب. الهی جان، پادشاهی تو راست، ز ما خدمت آید خدایی تو راست. پناه بلندی و پستی تویی، همه نیستند آنچه هستی تویی. عرض سلام دارم حضور شنوندگان محترم برنامه و عوامل تولید این برنامه وزین و گرانقدر. خوشحالم که در خدمتتون هستم به عنوان یک معلمی که بالاخره با کتابای فارسی سر و کار دارم، شغلمون روزها و روزگار رو با این کتاب ها میگذرونیم. خوشحالم که فرصتی از جانب دیگر معلمان فارسی و کسانی که دغدغه ادبیات فارسی رو دارن یه جورایی از سمت آموزش پرورش بیاییم و خدمت شما باشیم. عرض کنم بنده از سال ششم تا دوازدهم تمام کتاب فارسی ها رو دیدم و به نوعی درس دادم. ما از سال دهم، یازدهم، دوازدهم، از متوسطه دوم بعد کتاب های فارسی دیگه هم داریم که بهش میگیم علوم و فنون ادبی. یعنی غیر از کتاب های فارسی که ما داریم به عنوان کتاب فارسی میشناسیم، بچهای علوم انسانی سال دهم، یازدهم، دوازدهم کتاب علوم و فنون ادبی دارن که خیلی اختصاصی و بیشتر و کاملتر، همون که شما فرمودین، عروض قافیه، بدی، حتی سبک‌شناسی، تاریخ ادبیات تو اون کتاب بهش پرداخته میشه. چیزی که بنده درس دادم از سال ششم تا دوازدهم، حقیقتاً از انصاف اگر خارج نشیم، شمول زیادی بر کتاب‌های مختلف ادبیات در طول دوران زبان فارسی داره. کتاب‌های مدرسه، یعنی از قرن 4 و 5 تا همین الان دوره معاصر گلچین شده آثاری رو که ما میخونیم، هرچند که یه جورایی بیشتر الان به سمت دوره معاصر تمایل کتاب های درسی بیشتر شده. من یادم خودم دانش آموز بودم شعر کامل از منوچهری میخوندیم. من یادم معلمم خوند فاخته با کو با کو آمد کان یار کو. عشان این مصره هنوز یاد من هست. اما الان که نگاه میکنم کتاب های درسی، دوره سبک خراسانی یه جورایی محدود شده به فردوسی، فقط از فردوسی میخونیم، تا دوره معاصر که با اشعار روبرو هستیم و با متون ادبی روبرو هستیم که واقعا این جهان شمولی ادبیات فارسی لحاظ شده. دوست داریم، انتظار داریم شاعرای دیگه، نویسندگای دیگه، آثار دیگه نیز معرفی بشن به دانش آموزا. اما همین فرصت مغتنمیه که برای خیلی ها که اصلا فرصت ندارن که ادبیات بخونن در طول زندگیشون، دوره مدرسه رو یک دوره‌ای بدونن که بگن آقا ما بالاخره با ادبیات فارسی تا حدی آشنا هستیم. این فرصت رو ما به عنوان معلم و خود آموزش پرورش باید واقعا مغتنم بدونه. شاید پس از مدرسه دیگه هرگز سر و کار نگیم دانش آموز انسان‌ها و آدم‌هایی که فارسی زبان هستن، و اگر کسایی که برن رسم ادبیات بخونن دیگه ادبیات نمیخوره، دیگه محدود میشه به یه شب یلدای حافظ بخونن، چی بشه یه جای یه شعر بخونن. این فرصت ما باید دریابیم، تنوع آثار رو بیشتر کنیم، یه خورده مرزبندی ها، فصلبندی های کتاب ها رو، مثلا بچه های دهم، یازدهم، دوازدهم 8 فصل دارن، ادبیات تعلیمی دارن، ادبیات قنایی دارن، ادبیات پایداری دارن، ادبیات انقلاب اسلامی، ادبیات جهان. اینا رو یه خورده فصلبندی هاش یه خورده بهتر بشه. یه انتقادات ریزی من دارم که انتظار دارم که با یه خورده سلیقه بهتر این دوستان که اینقدر خوب کار کردن در هیئت تألیف، یه خورده بهتر اینا رو بچینن.
البته من یه نکته رو عرض کنم دکتر، من امروز داشتم کتاب‌های قدیمی رو نگاه می‌کردم، مثلا سال 52 53. البته حالا عناوین درسی که مشخصا خیلیش فرق می‌کرد با عناوین درسی امروز، ولی نگاه کردم اولا مؤلفین یا کسانی که اینها رو جمع‌آوری کرده بودن رو دیدم، ثانیا من یه مقایسه کردم بین کتاب‌های امروز، دیدم اگه ما یه تعریف با تعاریف مختلفی از علم داریم دیگه. یه تعریف این هستش که علم یعنی طبقه بندی کردن مواد، ببین ما مثلا کتاب سال 53-54 داشتم نگاه میکردم، از ابتدا شروع شده بود از کلیلو دمنه، بعد شاهنامه، بعد یه غزل از حافظ، بعد یه مثلا از کیکاووس ابن اسکندر دوباره یه غزل، پراکنده بود اینها. تو کتاب های درسی امروز که نگاه میکنیم طبقه بندی شده است، یعنی اومدن بر اساس محتوا این آثار ادبی رو طبقه بندی کردن و بر اساس اون اومدن آثار ادبی دارن ارائه میدن بده. یعنی این خود طبقه بندی کردن آثار ادبی این خودش کار خیلی خوب و جالبی است. ما چون تو خود دانشگاه هم این مشکل رو داریم که ما علم انواع ادبی رو خیلی اونجا بهش بها نمیدیم، یعنی طبقه بندی کردن آثار ادبی از حیث محتوا یا فرم. اما تو کتاب‌های درسی من دیدم این انجام شده دیگه.
بسیار عالی، کار شایسته. یه دانش آموز میدونه که قراره توی این فصل 2-3 درس مربوط به ادبیات حماسی بخونه، 2-3 درس مربوط به تعلیمی بخونه. این طبقه بندی بسیار عالیه. اما گاهی یهو توی یکی از این طبقه بندی ها یه چیزایی اومده، مثلا تو فصل ادبیات حماسی یک دفعه چیز تعلیمی میخونیم، قیافش جنگ و زدن و زد و خورده. جناب آقای بلبلی همکار گرانقدرم میدونن مثلا ما تو فصل ادبیات حماسیمون یه دفعه حکایتی از گلستان سعدی میاد که مثلا یه زورمندی اومده بود و یه جایی داشت دعوا میکرد، قیافش حماسیه اما هدفش تعلیمیه.
بنمایش تعلیمی.
دقیقاً بنمایش این باید بره تو فصل ادبیات تعلیمی گنجانده بشه که دانش آموز بدونه که اگر یه چیزی ظاهرش حماسی است اما داره یک مطلب تعلیمی به ما میده، اما اینو تو فصل ادبیات حماسی گذاشتن متأسفانه. یا مثلا میبینیم که گاه توی مثلا ما فصل ادبیات پایداری داریم، ادبیات انقلاب داریم، اما متاسفانه تو فصل ادبیات داستانی که موقعیه که دانش آموز داستانی رو بخونه باز داره مثلا از ادبیات پایداری نکته‌ای رو میخونه که میشه اینو به قول معروف کات و پیستش کنیم بنویسیمش توی همون فصل ادبیات پایداری یا ادبیات انقلاب اسلامی.
خب اگر اجازه بدیم بریم یه بخشی رو بشنویم، بخش جذابی است، برگردیم و بیاییم.
یک اشاره.
بخش یک اشاره در خدمت استاد بهروز سفرزاده، فرهنگ نویس، پژوهشگر زبان فارسی و سرپرست بخش تألیف در مؤسسه لغتنامه دهخدا هستیم. استاد سفرزاده سلام، وقت شما بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
متشکرم. ما خیلی مشتاقیم که بشنویم این دفعه چه واژه‌ای رو برای ما معرفی خواهید کرد استاد سفرزاده.
بله، این دفعه میخوام واژه خلبان رو براتون واژه شناسی کنم.
درست.
واژه خلبان از دو جزء تشکیل شده، خلا و بان. خلا یه واژه قدیمی فارسیه به معنی پاروی قایقرانی یا سکان کشتی. بان هم همون پسفند محافظته که براتون آشناست و در واژه هایی مثل دربان، دروازه‌بان، باغبان، نگهبان و امثال اونا به کار رفته. بنابراین خلبان واژه‌اش در اصل به معنی سکان داره، یعنی اومدن هواپیما رو به کشتی تشبیه کردن و کسی که کشتی رو هدایت میکنه مثل کسی که هواپیما رو هدایت میکنه،
مثل کشتیبان.
بله بله، کشتیبان. بله، این کسی که سکان رو در دست داره. این واژه خلبان حدود 100 سال قبل در فارسی ساخته شد. یه انجمنی مربوط به ارتش بود که این واژه رو ساخت و این واژه معادل واژه فرانسوی پیلوت، پیلوت یا همون انگلیسی پایلوته. اون پیلوت یا پایلوت هم ریشه یونانی داره و ریشه یونانیش به همین معنی سکان داره. بنابراین از این به بعد وقتی میگیم خلبان میتونید به یاد سکاندار کشتی بیافتید.
بس اینو مردم نساختن این واژه رو، یعنی که در بین مردم
نساختن. اینا یه انجمنی ساخته که کارشون همین واژه گزینی.
پس این ما این واژه گزینی رو از سالهای قبل، شما میفرمایید حدود 100 سال پیش، این قدمت واژه گزینی در کشور ما خیلی بیشتر از این حرف هست.
بله بله، یعنی حدود 100 سال قبل این واژه ساخته شده، قبل از اینکه فرهنگستان اول تشکیل بشه در زمان رضا شاه.
یعنی هنوز فرهنگستان تشکیل نشده بود نشده. اما ما نهادی داشتیم که این واژه ها رو برای ما میساختن دیگه.
بله بله، در ارتش بوده. بله، جایی در ارتش بوده که واژه گزینی میکرده. بله.
بعد خود این واژه خلا این واژه فارسی هست دیگه، یعنی همون به عنوان سکان کشتی.
خلا یه واژه قدیمی فارسیه، در شعر فارسی حدود 1000 سال قبل هم به کار رفته، از اون واژه‌هایی که دیگه بعد مهجور شده و کمتر دیگه به کار بردن، ولی در فرهنگ‌های قدیمی فارسی ثبت شده.
درست. خب خیلی جالب و خیلی شیرین. من خودم هرگز فکر نمی‌کردم که این واژه خلبان ممکن از کجا اومده باشه و شرایطش چجوری باشه. بله، خیلی ممنون استاد، لطف کردین. باز هم طبق معمول خیلی جذاب و شیرین و شنیدنی و به اطلاعات ما افسودین. ممنون، وقت شما بخیر و خدا نگهدار. آیه بلبلی، خب این تقسیم بندی رو انجام دادیم و آقای دکتر حیدبخش هم فرمودن که خب از حیث محتواست و اومدن تو از حیث محتوا که طبقه بندی کردن آثار رو متناسب با اون آوردن و گهگداری خوب رعایت هم نشده. حالا چقدر به این شرایط زیبایی و ادبی بودن متونی که انتخاب شده دقت شده تو این زمینه؟
بله جناب دکتر، یه بحثش همون که فرمودید عدم توازنیه که تو نوعهای ادبی وجود داره. مثلا ما اگر تو بحث ادبیات معاصر رقم کنیم، ادبیات معاصر رو ما با شعر نو میشناسیم، یعنی تأثیری که شعر نو بر ادبیات معاصر داشته شعر سنتی کمتر داشته، ولی خب ما میبینیم قالب در واقع شعر به صورت شعر سنتی اومده تو به صورت شعر نو. از این جهت میشه نقدی برای این کار گذاشت. دیگران که ما قسمت اعزب ادبیاتمون ادبیات غناییه، اصلا همین بحث موسیقی و غنا بود که باعث رشد ادبیات ما شد، باعث زایش کلمات شد، ولی خب ما میبینیم که سهم این ادبیات غنایی به نسبت اشعار وطنی، اشعار میهنی و اشعار مذهبی کمتر در کتاب گنجونده شده و در واقع اجحافی در حق ادبیات غنایی صورت گرفت. از دیگر منظر که بخوایم نگاه کنیم جناب دکتر، اون زمانی که ما تو انتخاب قوالب شعریمون کمی کج سلیقه‌ای به کار برده باشیم، یعنی من قالب روایی نمی‌بینم، من شعر از دوره سبک هندی نمیبینم، از صائب من شعری نمیبینم در اونجا، اگر از در واقع سبک خراسانی نگاه میکنم بررسی میکنم میبینم که از شاهنامه زیاد استفاده شده، همونطور که شما فرمودید آقای دکتر، از جای منوچهری و رودکی و شهید بلخی و امثال هم در این کتاب آشناست، پس فرزندان ما چه میخوان اینو یاد بگیرن؟ هر چقدر بنمایه و پیش زمینه ادبی و علمی دانش آموز این دوره که عرض کردم العلم و فسقر چند نقش فلحجر در این دوره بیشتر باشه، خب به مراتب در دوره دانشگاه این شخص موفق تر خواهد بود، به دنبال چیزهای جدید خواهد بود. روی این اصل هستش که من خودم میگم یه بازنگری کلی باید این کتابا صورت بگیره. البته خب این مجمع مؤلفین زحمت زیادی کشیدن، هزینه زیادی شده از لحاظ تناسب تصویرها و شکلها با حکایتهایی که آورده، این خودش باعث آموزش بیشتر میشه تو بحث تمرینهایی که استفاده شده، یا اون بحث زیبایی شناختی که شما فرمودید جناب دکتر، اگر اون شعر درخوری رو ما ارائه نکنیم چطور میتونیم زیبایی اونو بررسی بکنیم؟ من تو بحث باز هم تأکیدم اینه، تو بحث ادبیات غنایی کمی سهل‌انگاری شده و همچنین از همه مهمتر ما اگر امثالی کسایی مثل میرجلال الدین کعزازی اطال الله عمره یا مرحوم ضیاء الدین سجادی بدیع الزمان و فروزانفر خب اگر ما نامی از اینا نبریم، اینها بودند که در واقع اومدن خاقانی رو به مار شناسوندن. اینا خیلی نقش مهم، اینا در واقع اون حلقه ای هستن که من احساس میکنم در این کتب یا مفقودند